بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. ذات اقدس اله موسای کلیم را بر مردم اون روزگار از جهت رسالت و از جهت کلام فضیلت داد، به اون حضرت رسالت داد، نه به سایر افراد اون عصر، و با اون حضرت سخن گفت نه با افراد دیگر. ممکن است این رسالات و پیام ها به وسیله کلام بلاواسطه باشد یا کلام معلواسطه. بالاخره این رسالات کلام می طلبد، تا تکلم نباشد رسالت ثابت نمی شود. حالا یا بلاواسطه است یا من وراء حجاب است یا با ارسال رسول، به یکی از انهای سگان است. چه اینکه اون کلام ممکن است محتوای او رسالت باشد یا مناجات باشد، پس هم اون رسالت ها ممکن است به نحو کلام بلاواسطه و کلام معلواسطه باشد، این یک، و هم اون کلام ممکن است که محتوایش رسالت باشد یا مناجات، این دو. این چنین نیست که هر رسالتی کلام بلاواسطه باشد و هر کلامی هم درباره رسالت باشد. ممکن است بخشی از کلام ها مربوط مناجات معرفتی باشد که کاری به پیام ندارد. مطلب دیگر اون است که در جریان استفا که همود انی استفیتو که علی الناس، معلوم بشود که گذشته از اون صفوت نفسی که موسای کلیم به اون مقام رسیده بود، این استفای علی الناس است. اون صفوت نفسی راجب فضیلت است، این صفوت علی الناس راجب افضلیت است. اگر یه انسانی فی نفسه فاضل بود صفی الله است، و اگر انسانی نسبت به دیگران افضل بود مصطفای علی الناس است، چون با کلمه علی متعدی شد. در سوره مبارکه آل عمران اونجا مبسوطاً گذشت درباره است مریم سلام الله علیها که ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. این اگر درباره اون فضیلت نفسی باشد با علی متعدی نمی شود. و روایات دیگری هم وارد شده بود که دلالت می کند بر این که اون که سیده نسای عالمیان مدل اولین بل آخرین است، وجود مبارکه از زهرا سلام الله علیها است، که این بر خود مریم سلام الله علیها و سایر بانوان الهی افضل است. اون در سوره مبارکه آل عمران ثابت شد. اون چه که در سوره آل عمران گذشت این است که زنی که بدون همسر مادر بشود، در همه ادوار تاریخ وجود مبارک مریم سلام الله علیها بود، و این مستلزم فضیلت های نفسانی نیست. پس بنابراین دو مقام، بحث در دو مقام بود اونجا. یکی این که فضیلت های نفسانی که معارف و به علوم شهودی و کمالات نفسانی برمیگردد، وجود مبارک از زهرا سلام الله علیها طبق روایتی که دارد سیده نسای عالمین است من الاولین و الاخرین، اون بانوست. یکی این که در بین همه زنهای عالم این خصوصیت مال است مریم سلام الله علیها است که بدون همسر مادر شده است. این دیگر من الاولین و الاخرین است و این کاری به فضیلت های علمی و معرفتی ندارد. مطلب سوم آن است که در اخذ ما آتینا آیات دو طایفه است، یکی مطلق است یکی مقید. آیه مطلق نظیر همین آیه محل بحث یعنی آیه 144 سوره مبارکه اعراف است که خداوند به موسی کریم سلام الله علیه فرماد فخذ ما آتیتک، دیگر نمی فرماد خذ ما آتیتک به قوه، به قوتن قید نیست. طایفه ثانیه آیاتی است که دلالت دارد بر اینکه این عقص باید به قوه باشد و این عقص مقید است، نظیر آیه بعد همین سوره یعنی آیه 145 همین سوره بارکه اعراف که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه را مخاطب قرار میدهد، میفهمد به این که و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظة و تفسیرا لكل شیء فخذها بقوته. چه این که در سوره مبارکه بقره راجع به بنی اسرائیل هم دستوراتی بود که خداوند میفرمود خذوا ما آتیناکم به قوه. آیه 63 سوره مبارکه بقره این بود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم به قوه و اذکروا ما فیه لعلکم تتقون. چه این که در همون سوره مبارکه بقره آیه 93 به این صورت بود و از اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم به قوه. و باز در سوره مبارکه مریم به وجود مبارک یحیی سلام الله علیه هم خطاب شده است یا یحیی خذ الکتاب به قوه. پس به موسی کلیمی فرماد خذ ما آتیناک به قوه، به یحیی علیه السلام فرماد خذ الکتاب به قوه، به بنی اسرائیل فرماد که خذوا ما آتیناکم به قوه. اینا طایفه ثانیه است و مقید به اخذ به قوه است. در ضمن روایات سوره مبارکه بقره اونجا این حدیث از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل شده است که از حضرت سوال کردن اب قوت القلوب ام بقوت الابدان، این که خدا فرمود خذوا ما آتیناکم به قوه، آیا منظور قدرت بدنی است؟ یعنی کار با نیروهای نظامی تو میدان جبهه و جنگ و اینهاست یا نه کار به حوزه و دانشگاه و اینهاست؟ ام بقوت القلوب، فرمود بقوت القلوب بقوت الابدان، یعنی اطلاق آیه خذوا ما آتیناکم به قوه شامل می شود که با فهم دقیق و ایمان دقیق بگیرید، یک، با قدرت بدنی قوی حمایت کنید، دو، به قوت القلوب و قوت الابدان. قوه قلب مربوط به ایمان است، ایمان وقتی قوی می شود که معرفت قوی باشد، معرفت وقتی قوی است که برهانی باشد که با یه شبهه متزلزل نشود، تقلید با یه شبهه متزلزل می شود، مزن با یه شبهه متزلزل می شود. یه وقت است که با یه شبهه با یه تحریک یه نسلی بر می گردن، این معلوم شد خذوا ما آتیناکم به قوه نبود، یا نه ممکن است که از در بحث‌های نظامی با یک تهدید نظامی جمعیتی بترسن و برگردن، این معلوم شد حضورشون در جبهه به قوه نبود. پس اون روایتی که از وجود مبارک امام صادق سلام الله رسیده است این قوه را با اطلاق تفسیر کرده است، یعنی هم به قوه قلوب من المعرفت اولا و ایمان ثانیا و به قوت الابدان ثالثا، به قوت القلوب و قوت الابدان. خب پس آیات دو طایفه است، یک طایفه مطلق است که دارد خوز ما تیناک خوز ما تیتوک، دیگه مقیده به قوه نکرد. طایفه ثانیه آیاتی است که چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره مبارکه مریم به قوه امر کرده است، چون که در آیه بعد همین سوره مبارکه اعراف مقیده به قوه کرد، فرمود خوز ما آتیناکه به قوه. اینها نه برای آن است که مثبتانن و به هر دو عقص می شود، بلکه همون عقص به قوه معیار است. لکن در آیه اول محل بحث سوره مبارکه اعراف که مقید نشد و به اطلاق ذکر فرمود خوز ما آتی توک بکن من شاکرین، این راجب قبل است، هنوز کتابی و شریعتی به این صورت بو نداد. در همون مکالمه وقتی موسی کلیم از مدهوشی به در آمد حالت افاقه بر اون حضرت حاضر شد، فلما افاقه قال توب تو الیک و انا اول المؤمنین، اونگاه خدای سبحان در چنین فضایی میفرماد یا موسی این استفیتو که علی الناس برسالاتی و به کلامی فخوز ما آتیناک. هنوز سخن از تورات و اجرای حدود تورات و احکام تورات نیست. فخوز ما آتیناک یعنی این مقام هایی که مواد دادیم این رو بگیر و شاکر باش و برای تو همین مقدار بس است. بعد که وقتی جریان تورات مطرح است میفهمد خوزها به قوه، چون اون آیه قبل هنوز سخن از تورات نیست، بعد تورات نازل شد. اینم که مرحوم فیض در صافی به صورت مرسل نقل کرده است، مرحوم امیرالاسلام هم در مجمع از ابن عباس به صورت مرسل نقل کرد که اربعین موسی کلیم به بخش پایانی که رسید در روز عرفه که روز 39 این میقات 40 روزه اون حضرت بود، روز عرفه افاقا درخواست رؤیت کرد، اون حادثه پیش آمد و روز عید قربان تورات نازل شد. از اینجا معلوم شود که اربعین گیری موسی کریم سلام الله علیه از اول ذیقعده شروع شد تا دهم ذیحجه. این لیالی عشر هم که جزء لیالی پربرکت است و مستحب است در این دهه ذیحجه بین نماز مغرب و عشاء دو رکعت خوند نماز خونده بشود، که در رکعت اول بعد از هم سوره توحید است و آیه و وعدنا سرش همین است، برای اینکه این دهه دهه پایانی اون اربعین است. این روایت مرسل را مرحوم امیرالاسلام نقل میکند. خب پس روز دهم ذیحجه که روز پایانی اربعین هست تورات داده شد، اونگاه فهمد خوزها به قوه. به یحیی هم فهمد که یا یحیی خوز الکتاب به قوه. بله حالا به اونم میرسیم به خواست خدا. بله میرسیم به این که به قوم خود امر بکن به احسن بگیرد، این فرع بران است به قوه بگیرد. و اون دوتا آیه که در سوره مبارکه بقره خونده شد اون همون خطای بنی اسرائیل است که خذوا ما آتیناکم به قوتین، چون اون دوتا آیه که از سوره مبارکه بقره قبلا خونده شد راجب قوم بود، اینجا راجب خود موسی کلیم است، چون که سوره مریم راجب خود است یحیی سلام الله علیه است. بنابراین آیات دو طایفه است، یه طایفه مطلق، یه طایفه مقید. اون طایفه ای که مقید است و مقید به قوه است، گاهی خطاب به رهبر است، گاهی خطاب به امت، گاهی خطاب به موسی است که مفرد است خوز تو خوزها به قوه، گاهی خطاب به امت موسی است که خوزو ما آتیناکم به قوه. نه حالا این اجراییات است، اونجا که بر این بگیر با قوام بگیر، یعنی خوب بفهم، خوب درجات شهود هم فرق میکند و خوب هم اجرا بکن. مثل اینکه در سوره مریم به وجود مبارکه یحیی هم فرمود یا یحیی خذ الکتاب به قوت. مطلع بعد آن است که فرمود درباره امت خدا مستقیما به اینها امر نکرد، بلکه به پیغمبرشون یعنی به حضرت موسی فرمود تو به اینها امر بکن و امر قومک یأخذوا به احسنها. اونجا که خطاب رو در رو و مستقیم است، ذات اقدس اله با خود مؤمنین خطاب میکند که نشانه فضیلت مخاطبان است. در باره امت موسی کلیم خداوند مستقیما به اونها نفرمود و تبعوا احسن ما انزل الیکم، بلکه به موسی کلیم فرمود و امر قومک یأخذوا به احسنها، به امتت بگو که گرچه سراسر مطالب این الواح هدایت موعظه است، ولی بعضی حسن است بعضی احسن، و احسنش رو بگیرن. لکن در جریان امت اسلامی خود خداوند مستقیما به امت خطاب میکند، نظیر آیه 55 سوره مبارکه زمر میفرماد و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. پس یه وقت از خدا به پیغمبر میفرماید به قومت امر بکن که به احسن عقص کنن، احسن رقص کنن. یه وقت از که خود خدا مستقیما به امت خطاب میکند و فرماید و تبع او احسن ما انزل الیکم. گرچه بعضی از خطاب ها مستقیما به بنی اسرائیل شده است، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و مانند آن، این چنین نیست که ذات اقدس اله به امت موسی کریم خطاب مستقیم نداشته باشد، لکن فضای طور سینا فضایی نبود که ذات اقدس اله مستقیما با بنی اسرائیل خطاب بکند. الان خطاب مخاطبش موسی کریم است، لذا در همون فضای طور به موسی کریم میفرماید و امر قومک یأخذوا به احسنها. مطلب بعدی آن است که این که فرمود خذ ما آتیتک و کن من الشاکرین، همونطور که در نوبت قبل بازگو شد، این زمینه ازدیاد معرفت و شهود را فراهم میکند. به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمود که قل رب زدنی علما، به وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود کن من الشاکرین، یعنی اگر شکر کردی بر اساس لئن شکرتم لازیدنکم، راه برای افزایش نعمتهای غیبی هست. گاهی مستقیما دستور افزون طلبی میدهند، فرمود قل رب زدنی علما، گاهی هم مقدمات و اسباب و علل افزون طلبی را یاد میدهند، فرمود بکن من الشاکرین. چون در سوره مبارک ابراهیم خداوند به زبان موسی کلیم این اعلام و اعلان عمومی را کرده است، و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم، این را موسی کلیم از طرف خدای سبحان بیان کرده است، اونطوری که در سوره مبارکه ابراهیم آمده است به این صورت است. در سوره مبارکه ابراهیم آیه 7 و 8 این است، بعد از اینکه فرمود به ازقال موسی لقوم اذکروا نعمت الله علیکم انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، بعد رد به استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید. گرچه صدر آیه 7 سوره ابراهیم ندارد که موسی گفته است، ولی سیاق گفتار موسی است به اذن خدا، که این اعلان عمومی و اذان عمومی از طرف موسی کلیم شده است که هر کی شکر نعمت کرده است نعمتش افزون شود. شکر نعمت، نعمتت افزون کند، این اصل کلی است. کفر نعمت از کفت بیرون کند، نه کفر نعمت، کفر نعمت از کفت بیرون کند. خب پس موسی کلیم پیام آور یه همچه مطلبی است که شکر نعمت باعث افزایش و نعمت است. خدا هم که در کوه طور مستقیما به او میفرماید که کن من از شاکرین، یعنی زمینه افزون طلبی رو یادش میده. چرا؟ ولی منظور آن است که یکی را به سبب امر میکنند، یکی را به مسبب. اینا درجات فرق میکنند. در باره تورات فرمود به این که وکتبنا له فی الالواح من کل شیء، اون چرا که ذات اقدس اله به موسی کریم داد، گذشته از رسالت های یاد شده یک، و گذشته از تکلم دو، کتاب هم بود سه. حالا چگونه ذات اقدس اله در الواح دستور نگارش داد، با اراده الهی در الواح مطالب نوشته شد، قرآن اون بیان را به صورت مبسوط ذکر نکرده است. و اون الواح از جنسش و سنخش و جنسش چه بوده است، اون را هم ذکر نکرده است. الواح را الواح گفتن این چون جمع لوح است، برای اینکه اول صاف و شفاف و روشن است. لاهه یعنی درخشی، لمحه همون درخشش، اون لمعان را که دارد میگن لمحهی، و مطلبی که درخششش زمنیست میگن تلویحاً بیان کرده است. این اگر شفاف و صاف نباشد که نمیشود روش نوشت، پس باید لوح باشد، یعنی شفاف باشد، صاف باشد، تیره نباشد، نوشته نباشد تا آدم بتواند روش چیزی بنویسد. از این جهت او رو لوح گفتند. خب اما نفرمود کل شی را ما در الواح نوشتیم، فرمود من کل شی. اگر این من بیان نباشد و تبعیض باشد، ظاهرش این است که ما از هر حقیقتی نمونه ای رو در الواح ثبت کردیم. اگر بیان باشد که خب البته نمیشود استفاده کرد که از هر حقیقتی نمونه ای رو در الواح ثبت کردیم، و اگر تبعیض باشد نشانه آن است که ما از هر حقیقتی نموداری را در الواح ثبت کردیم. اگر چون چه بیان باشد نمی شود فضیلت قرآن را بر تورات به وسیله آیه سوره مبارکه نحل ثابت کرد، چون در سوره نحل آیه 89 به این صورت آمده است: و یوم نبعث فی کل امته شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. این کتاب، این قرآن کریم مبین همه حقایق است. اگر من در من کل شیء بیان باشد، یعنی منظور این باشد که ما از هر حقیقتی را در الواح موسی کلیم ثبت کردیم، دیگر آیه 89 دلیل نیست که قرآن افضل بر تورات است. اون را باید از آیه و مهیمنا علیه استفاده کرد که در بحث دیروز گذشت. ولی اگر من تبعیض باشد، نشانه آن است که ما نمونه ای از حقیقتی را در الواح موسی کریم ثبت کردیم، ولی در باره قرآن کریم آیه 89 سوره مبارکه نحل این است که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اونگاه به خوبی دلالت دارد که قرآن جامع تر از تورات است. البته این هم برای نیاز مردم است، یک، و برای اینکه قرآن آخرین کتاب است و باید همه قوانین و اصول جامع را در بر داشته باشد، که بعد به وسیله روایات از یک سو، به اجتهاد مجتهدین در مدار عقل و قرآن و سنت از سوی دیگر باز بشود. نه، هر اندازه که بشر اون روز نازم داشته از کامل بوده است. و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفسیرا لكل شیء. خب فخذها بقوه و امر قومک یأخذوا بأحسنها. از این که فرمود یأخذوا قومک یأخذوا بأحسنها، هم اون مطلب دعای سوره مبارکه بقره که خطاب به بنی اسرائیل است، خذو ما آتیناکم به قوه استفاده می شود ضمناً، و هم این که بکوشید به اون مراحل برتر راه پیدا کنید، زیرا اگر چنون چه نسبت به خود این کتاب در دو آیه فرمود خذو ما آتیناکم به قوه، نسبت به اون مراحل برتر و برجستش یقیناً خذو ما آتیناکم به قوه دارد، چون کتاب یه مباحاتی دارد، یه مستحباتی دارد، یه فرائضی دارد، یه اکبر فرائضی دارد، از در مراحل اخلاقی درجات فراوانی دارد، از مراحل نازله تا وسطا، از مراحل وسطا تا علیا و از مراحل علیا تا اعلا، اینا مراحلی دارد. اگر اینها مأمور شدن که به اون مراحل برتر راه پیدا کنن، یقینا قوت می طلبد، هم قوت القلوب هم قوت الابدان. این که در سوره مبارکه زمر به همه ماها خطاب شده است، آیه 55 سوره زمر این بود و تبع او احسن ما انذر الیکم من ربکم، اگر اون معنا روشن بشود، اینجا هم که وامر قوم که یأخذوا باحسنها وارد شده است روشن خواهد شد. گاهی گفتن این احسن به معنای حسن است، چون سراسر احکام الهی حسن است، این حرف بد نیست، ولی استفاده این حرف از آیه دشوار است و حمل احسن بر حسن هم دشوار. احسن نشون میدهد به اینکه آیات تورات کلیم دو قسم است، چون که آیات قرآن کریم هم دو قسم. آیات تورات موسی کریم سلام الله علیه گرچه همه حسنن، ولی بعضی احسن از بعض است. آیات قرآن کریم هم گرچه همه حسن است، ولی بعضی احسن از بعض است. و منظور از این احسن بودن، احسن فصاحت و بلاغت نیست تا کسی بگوید کی شود یا ارزبل تبت یدا مانند یا ارزبلعی، از اون سنخ نیست، بلکه احسن علمی است، احسن معرفتی و علمی است از یک سو، احسن اخلاقی است از سوی دیگر. احسن اخلاقی را مفسرین بازگو کردن، گفتن به این که شما چهار حکم در قرآن کریم میبینید، همین احکام الهی است، همین ها را قرآن صادر کرده است، اما بعضی ضعیف است، بعضی متوسط است، بعضی قوی است و بعضی اقوا. مرحله ضعیفش که از اون پایین تر دیگه جا برای دستورات دین نیست، مرحله عدالت است. ضعیف ترین مرحله اینه که انسان عادل باشد، دیگه از این پایین تر که ممکن نیست. ضعیف ترین مرحله اینه که انسان عادل باشد، از اینجا پایین تر دیگه عذاب است تو جهنم، اینجا از اون پایین تر دیگه دستور قرآن نیست که. خب پس ضعیف ترین مرحله که دیگه از اون مرحله پایین تر نیست، مرحله عدالت است، یعنی انسان عادل باشد، یعنی به کسی ظلم نکند، یک، اگر به او ظلم شده است برابر عدل انتقام بگیرد، دو. در سوره مبارکه نحل آیه 127 این است، 126 این است، تمود و این عاقبتم، خب اگر کسی نسبت به شما ستم کرده است، عدل اجازه می دهد که شما معاقبت کنید، در عقب به دنبال تعدی او را تنبیه کنید. عقوبت را عقوبت گفتن و عقاب گفتن، چون عقب ظلم است، عقب گناه است. خب و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، اگر خواستید انتقام بگیرید باید معادل همون ستم باشد، نه بیشتر. این که میگوید اگر یک بد به من گفتن من دو برابر یا چند برابر، این معلوم شد خلاف. خب بعد ذیلش هم دستور صبر میدهد که اون بالاتر از انتقام است، که اون رو بعد خواهیم خون. خب به این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، این دیگه نازل‌ترین درجه یک اسلام است، که از این پایین‌تر انسان از اون وظیفه الهی سقوط می‌کند. چه این که در سوره مبارکه بقره آیه 194 هم همین موضوع را بازگو فرمود: الشهر الحرام به شهر الحرام و الحرمات و قصاص، فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدى علیکم. اگر کسی تعدی کرد، اعتدا کرد، تجاوز کرد، عداوتی نشون داد، یعنی تعدی کرد، از مرز خود تجاوز کرد، شما هم به اندازه تعدی او رو کیفر کنید. این عدل است، این ضعیفتری مرحله اسلام است، دیگه از این پایینتر دستور نیست. خب از این بالاتر سه مرحله است که مجموعاً میشه چهار مرحله. بالاتر از انتقام گرفتن کظم غیظ است. انسان وقتی میخواد انتقام بگیرد عصبانی میشود دیگه، چهرش برافروخته میشود، خشمگین میشود. بالاتر از عدالت این است که این خشمش فرو بنشاند. و اما خب کینه رو در دل دارد، اون بیعلاقگی رو در دل دارد. بعد از اینکه خشمش فرو نشوند، از اون مرحله بالاتر اینکه کینه را هم از دل بردارد، دیگه نگوید بالاخره یه وقتی جبران میکنیم، این هم دیگه نگه. پس این شده مرحله سوم. اول مرحله عدل است که انتقام عادلانه است، بعد مرحله کظم غیظ است، اون برافروختگی و عصبانیت و کف کردن دهن و اینا رو بذاره کنار، معتدل بشه. وقتی معتدل شد، کم کم به این فکر باشد که اون کینه درونی را هم برطرف کنه. کینه درونی رو که برطرف کرد، نسبت به او دیگه حالا هیچ مشکل اخلاقی ندارد. نوبت مرحله چهارم میرسد که حالا شما از این بعد نسبت به او محبت بکنی. خب این همان است که در سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت. در جریان ائمه علیهم السلام مکرر این قضیه اتفاق افتاد، در جریان ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه این قصه هست، درباره ائمه دیگر علیهم السلام هست که خدمتگزار اینها بالاخره ظرف آبی داشت، این ظرف آب افتاد، حالا یا به سر مطهر ایشون آسیب رسید یا به بدن ایشون، و اون شخص این آیه را خوند: والکاظمین در غیظ. خب چهره مبارک حضرت که میرفت مثلا برافروخته بشود معتدل شد. والعافین عن الناس، حضرت فرمود کظم تو غیظی، عافین عن الناسی که خوند گفت عفوت عنک والله یحب المحسنین، را که خوند گفت که اعتقتک، آزاد کردم تو را. خب این مرحله، مرحله چهارم دیگه احسان. خب این در سیر و سنت ائمه علیهم السلام هست، یکی دوتا هم نیست. خب پس نازل ترین مرحله که از اون طرف آدم اگه بیفته میشه این هم کل انعام بر هم ازل و سبیلا، او دیگه دستور قرآنی نیست. نازل ترین مرحله، مرحله عدالت، یعنی که به کسی ظلم نکنن، اگرم مظلوم شدن انتقام بگیرن به اندازه‌ای که ظلم شدن. همین. بالاتر از عدالت کظم غیظ است که اون برافروختگی چهره را انسان فرو بنشاند. بالاتر از کظم غیظ عفو است که در صحنه دل انسان کینه را بجداید. بالاتر از عفو احسان است. اینا تو مسائل اخلاقی است. اما از در مسائل معرفتی، همون روایتی که مرحوم کلینی رضوان الله در کافی نقل کرد و همون روایت مرحوم صدوق رضوان الله نقل کرد که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه فرمود که چون ذات اقدس اله میدانست که سیعتی فی آخر الزمان اقوام متعمقون، در دورهای آخر در اثر رشد علم مردان بزرگ ژرف‌اندیش میان، خدای سبحان سوره توحید که سوره اخلاص معروف است و اوائل سوره مبارک حدید تا والله علیمون به ذات صدور را نازل کرده است. سوره توحید که میگوین سلس قرآن است، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، معنای واحدیت چیست؟ معنای احدیت چیست؟ صمدیت خدا به چه معناست؟ این چنین نیست که برای توده مردم صدر اسلام قابل درک بود، خواص البته میفهمیدن. یا آیات سوره مبارکه حدید، این چند آیه‌ای که در اولش هست تا والله علیم بذات الصدور، این 6 آیه است. تسبیح هست، قدرت مطلقه اوست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن هست، هو معکم اینما کنتم هست، هر جا باشیم هر حالی باشیم او با ماست، در درون درون ما او هست، در بیرونم او هست. خب نه تنها در با ما، با هر چیزی هم هست، هیچ جایی نیست که خدا خالی باشه. مخصوصا این اسمای اربعه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، جا برای غیر او نمیگذارد اصلا، لذا هر چه هست میشه آیت و علامت او. و آیت هم اگر خوب معنا بشود وضعیت خودش خوب روشن میکند که چی علامت است. علامت قراردادی است؟ نه، علامت تکوینی موقت است. اونطوری که چمن آیه آب است؟ نه. اونطوری که دود علامت آتش آیت آتش است؟ نه، چون دود مادامی که دود است آیت است، بعد دیگه آیت نیست. چمن وقتی سبز است آیت آب است، وقتی پژمرده شد که آیت نیست. ولی هیچ موجودی نیست که حالی شأنی وضعی داشته باشه که در اون شأن آیه حق نباشد. فی جمیع شونه، به ظاهره و باطنه و به اوله و به آخره و به جنسه و به فصله و به مادته و به صورته و ماهیته و مفهومه و به وجوده و به ذاته و به وصفه میشه آیه. اما چیزی شما برای حجر و مدر نمی‌بینید. و اگر یه چیزی باشد به نام حجر در اون جهت خدا را نشون نده، مستقل باشد، دیگه آیت نیست. اصلا جنس و فصل اشیا آیت است. چقدر این تعبیر خوبی است. خب اگر یه حیثیتی داشته باشد به نام خودش که دیگه خدا را نشون نمیده. آینه که آینه است، یه وقت شما بید بازار آینه میخرید، بله این اون جیوه و اون شیشه و اون قاب و اون قطر و اون خصوصیت، این میشه آینه که خرید و فروش میشه. اما وقتی تو مسائل علمی وقتی سخن از مرآت است، اونی که خریدید اون که آینه نیست، اون صورت مرآت است، چون با اون صورت خودتو نمیبینید. مرآت یعنی وسیله رؤیت. مگر نان است که شما میخواد خودتو نمیبینید؟ مگر نان است که یک راننده میخواد ببیند که چند تا اتومبیل از پشت سر و دست راست و دست چپ داره میاد؟ این میخواد بیرونه ببینه. این شیشه که آینه نیست، این شیشه به درد بازار خرید و فروش بخورد. اون صورت تو آینه مرآت است، اوست که نشون میدهد چند تا اتومبیل دست راستن، چند تا اتومبیل دست چپن، چند تا اتومبیل پشت سر داره میان، چیجور داره میان. وقتی حکیم میگه مرآت، اون صورت مرئیه رو میگد مرئیه. وقتی عامی به بازاری میگه مرآت، اون شیشه و قابو میگن. اشیا که آیه حقن، مرآت حقن، یعنی مثل همون صورت مرآتیه، نه مثل قاب و شیشه. چون قاب و شیشه اگه بشکند که دیگه آینه نیست. میشه که یه چیزی بشکند و آینه نباشد، آیه حق نباشد؟ میشه در جهان هستی من از سماوات و الارضین یه موجودی در یه شرطی در یه حالی در یه وضعی آیه الله نباشد؟ نه. پس هیچ چیزی برای جهان نمیماند مگر اینکه همه میگن خدا. خب این معارف برای صدر اسلام که قابل توجیه نبود، الان بعد از گذشت 1400 سال آمدن این همه مفسرین و حکما و عرفا و باز بودن روایات، تازه گوشه ای از این حدیث آیات داره خودش نشون میده که اول و آخر و دار و باطن یعنی چی. این از اون غرر روایات ماست که هم مرحوم کلینی نقل کرده، هم مرحوم صدوق نقل کرده، کلینی در کافی نقل کرده، مرحوم صدوق در کتاب شفیع توحید نقل کرده، که وجود مبارک امام سجاد فرمود بین که چون خدای سبحان میدانه سیعتی فی آخر الزمان اقوام متعمقون، خدای سبحان سوره اخلاص را و اوائل سوره حدید را تا والله علیم بذات الصدور نازل کرده است. خب پس این وتبعوا احسن ما انزل الیکم که تنها مال اخلاق نیست، مال علوم هم هست. این که گفته شد که اقرا ورقه بخوان و بالا برو، پس معلوم میشه درجات بهشت به عدد آیات قرآن کریم است. معلوم میشود که آیات قرآن کریم معارف و معالی فراوانی دارد، مرزی هم که برای درجات بهشت نیست. بنابراین این چنین نیست که و امر قومک یأخذوا به احسنها، این فقط ناظر به اون بخشای اخلاقی باشد، هم ناظر بخشای اخلاقی هم ناظر به بخشای مربوط به عملی. سیدن استاد میفرمود مرحومای قاضی اصراری داشتن که ارزیابی بکنن که چه فرق است بین صدر سوره حدید با پایان سوره هشت. در سوره مبارکه هشت پایانش همون اسماء حسنای الهی است. از آیه 22 به بعد سوره مبارکه 8 این است: هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب والشهاده هو الرحمن الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و فی الارض و هو العزیز الحکیم. جلسات اون بزرگوار در این مدار دور میزد که خب چه فرق است بین بخش پایانی سوره هشت و بخش ابتدایی سوره مبارکه حدید. اومد دلیلی اقامه می کردن که اون مرحله برتر را دارد، لذا این روایت ها، این روایت مرحوم کلینی و مرحوم صدوق آیه اون بخش های اولی سوره مبارکه حدید را برتر دانسته است. خب حالا این یه سلسله بحث تفسیری است، یه بحث تفسیری رایجی هم که ماها داریم. میبینید و طبیعو احسن ما انزل الیکم من ربکم، یعنی هرچه بالاتر بروید جا هست، هم گفتن بیایید هم میدن. این چنین نیست که بگن بیایید و ندن که، یا این چنین نیست که بگوین نیایید که. اون مقاماتی که مال معصومین است که به این آسونی ها اصلا تحت فهم کسی نمیاد تا کسی به سراغش بیاد آرزو بکند، چون معیار آرزو هم به اندازه فهم افراد است. یه وقتی هم شاید گذشت در همین آیه که درد لا تعلم و نفسان ما اخفی لهم من قرة اعین، خیلی از ماها هستیم که در دعاها که مثلا از خدا بهشت میخواییم، درجات بهشت میخواییم، اصلا نمیدانیم اونجا چی هست تا بخواهیم، چون بالاخره آرزو فر معرفت دیگه. الان یه انسان عادی که در یه کارگاهی کار میکند، هرگز در تمام مدت عمر اصلا در خیال او میگذرد ای کاش من اون نسخه خطی جناب فارابی رو که در فلسفه نوشته بود و اون نسخه خطی به دست ابن سینا افتاد، ابن سینا با مطالعه اون نسخه و نسخه به حرفای ارسطو پی برد، ای کاش من نسخه خطی رو داشته باشم. اصلا اون نشدی هم چیز تو عالم از آرزو بکند که. یا آیا ممکن است که مثلا کسی نسخه خطی که مرحوم شیخ مفید در تجرد روح نوشته من داشته باشم؟ اصلا کسی نشنید یه همچین نسخه شیخ مفید داره تو آرزو بکنه که؟ آرزوی هر کسی مربوط به درک اوست. فهمون حتی شما نمیدونید اونجا چه خبره تا بخواهید که. فلا تعلم نفسون ما اخفی لهم من قرة اعین، وقت هم خیال میکنه اگر چات کلمه حرف یاد گرفت پس فرقش با معصومین چیه؟ اونا کجا؟ اونا صاحبان سلونی قبلا تفقدونی هست، اصلا قابل قیاس نیست. هرگز علمای عادی را بلغ و ما بلغ با اونا نمیشه سنجید که. این لا یقاس و بنا احد است، این هم در کلمات نورانی خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست، هم در نهج البلاغه است منتاب اسم ظاهر، هم در سخنان امام رضا سلام الله علیه هست که مرحوم صدوق نقل کرده. فهمید هیچ کس خودشو با این خاندان قیاس نکند، حسابشون جداست. لا یغاس و بنا احد، دلیلی هم بر انصراف به انسوجن نیست، دارن فرشته ها مشمول این احده. خب اما این قرآن تاب اون را دارد که انسان برابر وطبی و احسن ما انظر ایلکون بیاد بررسی کند. خب چه فرق است بین آیات پایانی سوره هشت و آیات اوائل سوره مبارک حدید؟ اینا مگر چه پیامی دارن؟ اونا چه پیامی دارن و ما میدارن؟ الحمدلله رب العالمين.